با اندکی توسعه، یه خود واضح تر بگیم، خیلی تعبیرات غلام به صلاح به کار نبریم، ما همه حالات درونی خودمون رو میابیم. میترسم، محبت دارم، بدم نفرت دارم، گرسنه، تشنمه. این که من احساس گرسنگی میکنم، این از راه یه مفهومی میشناسم یا خود گرسنگی رو میابم؟ وقتی میترسم از راه یک مفهومی ترس برای من پیدا میشه یا خودم این ترسم رو میابم؟ من دارم میترسم. این یه حالت نفسانی است، حالت نفسانی، فعل که از نفس صادر میشه مثل اراده. اینها رو با علم حضوری میارم. اینجا با صورت و مفهوم شناخته نمیشه. این همونه که بعضی ها اسمش میزنن تجربه درونی. در منطق سابقا اشاره به این میخواستن بکنن، در این که اونو جز علوم حصولی حساب میکردن، وجدانیات میگن. وجدانیات دقیقا همون چیزاییست که آدم در وجودش وجدان میکنه، مییابد. این همون وجودش رو مییابد، نه این که با یک صورتی میشه. پس ما علم به معلولات خودمون میتونیم حضوراً داشته باشیم. پس یک قسم علم حضوری هم علم علت هست به معلولی که خودش ایجاد میکنی. حالا بفرمایید به اون چه در ذاتش به وجود میاد. حالا شامل کیفیات نفسانی، این هم که گفتیم فعلیس انفعال، شامل اینا هم میشه. بلاخره اون چه در خود درون خود روح ما تحقق پیدا میکنه، اونا رو علم با علم حضوری میابیم. قسم سوم علم معلول است علتش. بعد از این که ثابت بشه که معلول وجود استقلالی نسبت به علت نداره، برای علت حضور خواهد داشت و حضور برای اون علت برای اون حضور خواهد داشت. یه خود باز واضح تر بگم، این صورت ذهنی که شما تو ذهنتون ایجاد میکنید، یه گلدون گلی را تصور میکنید. اگه این گلدون شعور داشت، خودش را چگونه میافت؟ میافت که یک صورتی است قائم به یک ذهن. این یک بابی است برای اینکه بسیاری از معارف اسلام و معارف اهل بیت که تا اون زمان درست تفسیر نمی‌شد، راهی برایش باز شد که موجوداتی هستند، ملائکه مقربین و قدرمت یقنش، محیمین، اون ملائکه خیلی مقامشون بالا بالا هست و حتی موجودات دیگری، اینا یک نوع علم حضوری به خدا دارن. برای تقریب به ذهن گفتیم یه علم فطری، ما همه انسان ها معتقدیم که در عالم میثاق و زر برامون حاصل شدیم. وقتی دستمون از همه جا قطع میشه، در باطن خودمون یه ارتباطی با خدا را مییابیم. این یه نوع علم حضوری است که معلول به علت. این چیزاییست که صدر متعلقین فرموده. سه قسم علم حضوری داریم: علم شیء به نفس خودش، این دیگران هم میکنند. دو قسمی که اضافه کردن، که علم علت به معلول، یکم علم معلول به علت. بعد از این تقسیم باز بحثهایی واقع شده که حالا اگر مخلوقات میتوانند علم حضوری به خالق خودشون پیدا کنند، این علم به کن هست یا نه. و در همین جا بعد این سوال مطرح کردن که این علم به ذات هست یا علم به ذات نیست. عرض کردیم که روی مباحث معقول، خدا یک موجود بسیط بیشتر نیست، همه صفاتش هم عین ذاتش هم. یکی از اعتقادات ما که توی کتاب های شرعیات برای بچه ها میگن این است که خدا صفاتش معانی زاید بر ذاتی، نفی معانی، اون شعر معروف. بچه ها غالبا تو مدرسه نمیفهمن، یعنی ما که مدرسه میرفتیم که نمیفهمیدیم یعنی چی اون نفی معانی از خدا، یعنی چی نمیفهمیم. این همون است که توضیحش که میدن، یعنی علم خدا غیر از ذاتش نیست، اینجور نیست که خدا یه چیزیه علم هم یه چیزی بهش چسبیده، یا خدا یه چیزیه حیات یه چیزیه چسبیده به خدا، ما شده خدا حیات، ما یه چیز هستیم حیاتمون به چیز دیگریه، ما هستیم یعنی بدنمون، اگر روح نداشته باشه حیات نداره، ولی ما هستیم یعنی بدنمون هست، پس بدن ما غیر از حیاتمونه، هر وقت روح به در ما دمیده شد اون وقت حیات خواهیم داشت. اما خدا که میگیم هو الحی القیوم، حیات داره خدا، اینجور نیست که خدا یه جسمی داشته باشه و یه حیاتی، هر وقت حیات داره زنده است، اگه نداشت مرده است، علی عزیز بن ناصر، حیاتش عین ذاتش، علمش عین ذاتش، اونجا هیچ نه کسرتی معنا نداری. اینا همه متکلمین، فلاسفه، حکما، همه اینا عرفا همه قبول دارن اینا، ذات خدا بسیط، هیچ کسرتی نه. خب کسانی میگن با این که این صفات عین ذات است، اما صفاتش رو میشه شناخت اما ذاتش رو نمیشه شناخت، اونم نشناخت حصولی، شناخت حصولی که قبلا گفتیم تکلیفش روشن شد، کنه نیست. صفات هم معرف، کنه صفات هم را نمیشه شناخت، برای اینکه اونا ماهیت نداره و جنس و فصل نداره و تعریف به حد نداره، پس اونا هم کنهش را نمیشه شناخت. اگه علم حصولی میشد کنه تعلق بگیر. کلام در اینه که حالا که ما پذیرفتیم که علم معلول به علت به صورت علم حضوری ممکن است، این علم حضوری به خدا به چی تعلق میگیره؟ به ذات خدا یا به چیز دیگری؟ خب کسانی تصریح کردن که نه، علم حضوری به ذات تعلق میگیره. بعضی بزرگان فرمودن که نه، اصلا ذات الهی مقامی داره فوق این که ما حتی اسمی برای او بگذاریم و اشاره ای بهش بکنیم، بالاتر از حتی اشارات عقلی هم هست. مقام ذات الهی مقام غیب الغیوب هست، لا اسم له ولا رسم، اصلا اون حرفش رو نزن، غیر از خود خدا اون علم را هیچ کس نزن. حتی پیغمبر اکرم در هیچ عالمی از عوالم به ذات نمیتونه عالم میشه، اون مقام غیب الغیوب است، غیب محض. حالا این سوال برای ما طلبه ها مطرح میشه که بالاخره چی بگیم. از یه طرف مثلا میپذیریم طبق مبنای سر المتعلین و دیگر حکمایی که امثال حضرت امام و علامه طباطبایی و دیگران که علم معلول به علت میتواند به خود معلول حضوراً علم پیدا کنه. خب گفت معروف یعنی علت، علت هم منظور یعنی ذات الهی، یعنی خدا. علم به خدا حضوراً ممکن است، با خدا که یک چیز بسیط بیشتر نیست، یا علم بهش تعلق میگیره، خب همون ذاتش، ذاتش هم این صفات، نمیشه بگن صفاتش رو علم حضوری داریم، یعنی که حضور با اون چیزی که هست با تمام وجودش دیگه، نمیشه بگن صفاتش غیر از ذات اون، صفاتش این ذات علل فرض. اگر ما علم حضوری به صفات هم پیدا کنیم، صفات این ذاته، علم حضوری به ذات هم خواهد. پس این که بعضی بزرگان میفرمند علم حضوری به ذات، علم به ذات مطلقا، نه حضورن نه حصولن، به هیچ وجهی برای هیچ کسی در هیچ عالمی امکان نداره، این معناش چیه؟ عرض کردم جلسه قبل اشاره که این طبقه یک اصطلاح خاصی است و یه مبنای خاصی. اینجا که ذات میگن غیر از ذات هست در اصطلاح فلسفی، در اصطلاح فلسفی ذات که میگیم همین است که اثبات میکنیم عین صفات هست و یک موجود بسیط هست و هیچ کثرتی درش نیست و همون ذات وجود خارجی خدا. اما اینجا برای وجود خدا مراتب تصور میشه، مرتبه غیب الغیوب، مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت، اسماء و صفات و الی آخر، مراتب برای وجود خدا قائل میشه. وقت میگن یه مرتبه ایش هست که غیر از خود خدا هیچ کس علمش نداره، اون غیب الغیوب است. اما مراتب دیگرش کما بیش میشه حسب مراتب معرفت اشخاص اولیاء خدا انبیاء سلام الله علیهم اجمعین، اونها به حسب مراتب معرفتشون میتونن علم حضوری به صفات الهی به وجهن پیدا کنن، منم نبیل کنن. خب این حل این مبنا و اصطلاح این کار ما نیست، بالاخره دو مشرب است، یک مشرب عرفانی است، یک مشرب فلسفی است. مشرب عرفانی همینه که برای وجود خدا مراتب قائل میشه. مشرب فلسفی میگه این مراتبی که شما میگید اینا مفاهیم ذهنی است، خدا در خارج که مرتبه نداره، کثرتی نداره، خدا مرتبه نمیشه در خارج قائل شد. بسیط من جمیع الجهات، هیچ رب. ولی خب بر سر اصطلاح عرفانی اینه، باید اصطلاح رو درک کرد، تبونه که طبقی این اصطلاح صحبت میکنه، اینم لازمش. پس صرف نظر از این اصطلاح که ذات یعنی مقام غیب الغیوب، اون مقامی که لا اسم له ولا رسم، هیچ اشاره ای هم بهش نمیشه کرد، صرف نظر از این اصطلاح، طبق اصطلاح حکمت و فلسفه و معقول به طور کلی، علم حضوری به ذات الهی که عین صفاتش هست برای مخلوقین فل جمله امکان نره. حالا یه سوال مطرح میشه که حالا علم حضوری که همه انبیا اولیا دارن همه مثل همه، وارد علم حضوری است دیگه، این را باز بحث روشنی کمتر من دیدم یا ندیدم چیز. میشه اینجور تصور کرد که علم حضوری خود علم مراتب داری. حالا برای تقریب به ذهن گفتیم نزدیکترین مرتبه علومی که آدم میگه خودم خیال میکنه خودش ای را درک میکنه این است که بدون واسطه ای حس به خودش ای تعلق بگیره، خودش ای را ببینه، لمسش کنه. اینجا میگم خودش را درک کرده. اما حالا در ادراک حسی که البته حصولی است، دیدنهایی که با چشم پیدا میشه، همه چشم سالم داره، یه جسمی را میبینن، درکشون یه جوره، یکی چشمش پرنوره، یکی چشمش کمسوز، یکی از نزدیک میبینه، یکی از دور میبینه. شما این خیاب ماشین هایی که تو خیابون دارن میرن ببینید، وقتی هواپیما سوار میشید، اول که هواپیما بلند میشه این ماشین ها بنده ماشین کوچولو هایی بچه اسباب بازی پیداست، بعد یه خود بالاتر که میرید کم کم بزه یه نقطه ای پیداست، بعد مثلا محب میشه بیدن. همش دیدنه، اما دیدن با چشم سالم از نزدیک یه جور دیدنی، دیدن از دور با فاصله زیاد اونم دیدن با چشمه، اما خیلی کم رنگ و بی‌حال. علم حضوری هم که به خدا تعلق میگیره به حسب مراتب معرفت موجودات فرق میکنه. حتی ممکنه کسی قائل بشه به این که حیوانات هم علم حضوری به خدا دارن، کلن قد علم صلاته و تسبیحه و این منها لما یهبط من خشیت الله. سنگی که از آسمان از سر کوه پرت میشه میفته، یهبط من خشیت الله، من جرأت نمی کنم ترجمه کنم این آیات و اینا را، خلاصه قرآن میگه همه چیز خدا رو تسبیح میکنه، بلکه لا تفقهون تسبیح هم، شما نمیفهمید همه چیز تسبیح خدا. تسبیح خدا میگه یعنی میفهمید، درک میکنید، درکی دارید. تا درک نکنه چیه تسبیح میگه؟ خب این درکش هم که درک عقلی نیست، این یعنی درک حضوری است. اما این درک با درک اون کسی که با انسانی که از اولیاء خداست، اونم با اون ولیی که از همه اولیاء خدا نزدیکتر است به خدا. و میگه لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، تو من دو عباسی فرق میکنی. این علم حضوری است، اونم علم حضوری است. اما این کجا و اون کجا؟ اگر کسی اثبات کرد علم حضوری به ذات خدا برای مخلوق ممکن است، معناش این نیست کسی که علم حضوری پیدا کرد در کم مقام پیغمبر علی رسیده. اگر کسی بگه فاصله ما با مقامی که امیرالمومنین سلام الله علیه یا وجود محدث پیغمبر اکرم صلی الله علیه رسیدن هزاران سال نوری فاصله هست، گزاف نگفت. ما نه تنها ذات خدا رو نمی‌شناسیم، کنه صفات خدا رو نمی‌دونیم، کنه صفات علی رو هم نمی‌تونیم درک کنیم. به هر حال علم اثبات علم حضوری به خدای متعال معناش این نیست که اون علمی که خدا به خودش داره ما داشته باشیم. اون از کنهی که محال است، اون علم احاطی است. هیچ موجودی احاطه بر ذات الهی نمیتونه پیدا کنه. ارتباطی که ما با خدا پیدا میکنیم از باب تشبیه. تشبیه معناش این نیست که مطلب درست عین اینا، اشکال نکنید به تشبیه، برای تقریب به ذهن تشبیه. مثل یک نوک قلم مداد تیزی است که با یک کره عظیمی با عظمت زمین تماس پیدا کنه. فرض کنید یک کره عظیم صیقلی باشه مثلا به اندازه کره زمین. حالا شما که میخواد فرض کنید، خب بگید فرض کنید اندازه خورشید، خیلی صد برابر اون، هزار برابر اون. یه نوک قلم مداد تیزی است در نوک روی سطح این کره، چقدر از اون درک میکنه؟ حضور داره اونجا. البته خدا جزء نداره، حضور با خدا یعنی حضور با بعض خدا نیست، تشبیه هست. یعنی اونقدر ما حضوری که درک میکنیم ضعیف است که نسبتش از لحاظ کمی همچه نسبتی است، ولی اونجا کمیت معنا نداره، کیفیت هم نیست. به هر حال اگر کسی اینجور بگه، من فکر میکنم چیزیست که با بسیاری از روایات، شاید هم با همه روایات موافق باشی، که انسان میتواند علم حضوری به ذات الهی که عین صفات هست پیدا کند، اما نه علم احاطی، علمی به اندازه ظرفیت وجود خودش. اندازه که میگه منظور کمیت نیست، یعنی مرتبه وجودی. به این علم حضوریست به ذات هم تعلق میگه، برای اینکه خدا یه ذات بیشتر نداره و مراتب در خارج برای خدا اثبات کردن این خیلی آب برمیداری. اما این معرفت، معرفت بالکون نیست، معرفتی نیست که با معرفت بالکون بی نهایت فرق داره. برای اینکه اون معرفت بالکونی که خدا خودش داره اون علم نامتناهیست، و ما هر قدر علم کاملی هم پیدا بکنیم علم محدودی خواهد بود، ولو حضوراً باشه، به اندازه ظرفیت وجود خودمونه. بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی نیست. یه وقت تصور نشه که وقتی میگن علم حضوری به خدا میکنن یا وصول پیدا کردن به خدا، پس دیگه چه فرق میکنن چه بگیم خدا چه بگیم، دیگه یکی. این حرفای بچگانه شیطانیه. اون وصولی که ممکنه یه همچه وصولی است، در یک همچه مرتبه ضعیفی و با علم خدا و ذات خدا، ذات خدا که هیچ، با علم اولیایش اینقدر فاصله نمی. من اعتقاد قلبی به تعارف نمی کنم، معتقدم اگه 1000 سال عمر کنم و هر روز یک درجه بر معرفتم افزوده بشه، هرگز معرفت من به اندازه معرفت امیرالمومنین نخواهد است. اونا در یه اوج دیگری هستن، یک سایه از مقاماتشون اینا ما شنیدیم و درک کردیم و تصور می‌کنیم. به هر حال پس حاصل بحث ها درباره معرفت خدا این شد که معرفت بالکون مطلقا محال است، چه معرفت حضوری بالکون و چه معرفت حضوری بالکون. اما بالکون یعنی اونجور معرفت که خدا به خودش داره، اما معرفت به ذات الهی به اندازه ظرفیت هر موجودی و پایه معرفتش ممکن است. ظاهر بسیاری از روایات و آیات هست همین معرفت و عین شاهد قبل صفته، ظاهرا هیچ تفسیر دیگری نداره، یعنی معرفت و ذات شاهد. و مخصوصا با توجه به این نکته که ذات الهی با تباینی و تغایری با صفات نداره، اون به حسب تحلیل‌های ذهنی است که ما صفات را یک مفاهیمی تصور میکنیم و مفهوم ذاته مفهوم دیگری، تغایر در مفاهیمی. ولی وجود خارجی خدا که مراتب نداره، کثرتی درش نیست. پس علم به ذات خدایی، علم حضوری ممکن است، اما به اندازه ظرفیت عارف که این ظرفیت ها هم بسیار متفاوته. ما به اندازه یه سر سوزنی هم اگر گیرمون بیاد باید کلاهمون رو بندازیم به عرش. انشاءالله اگر حیاتی باشه و توفیقی، بقیه مناجات را در جلسه‌های بعدی احضار. السلام علیکم و رحمت الله.